ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که مقامات افغان پروسه کابل را دستاورد مهم میشمارند، مرور من مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم می شمارد. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری میان افغانستان و ازبکستان تاکید می کند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را بر علیه قوای طرفدار رژیم سوریه انجام داد. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. دانالد بوبیاش، معین وزارت خارجه کانادا، دیروز در دیدار با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این مورد سخن گفت. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان، آقای بوبیاش در ادامه افزوده است کشورهای منطقه احساس کردند که ثبات در افغانستان بالای پیشرفت و ثبات در منطقه تأثیر تعیین کننده دارد. این مقام کانادایی از حمایت کشورش از پروسه صلح افغانستان نیز اطمینان داده است. حکومت افغانستان میگوید پاکستان در کشاندن شورشیان طالبان به میز مذاکرات صلح نقش مؤثر ایفا کرده میتواند، اما با گفته مقام های افغان پاکستان تا حالا در این مورد صادقانه عمل نکرده است. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان در بخش های تمدید خط آهن، انرژی برق، ترانزیت، تجارت، زراعت و مسکن سازی تاکید کرده است. در وبسایت ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در این مورد دیروز با اسمت الله ارگاشف، نماینده خاص ازبکستان برای افغانستان، گفتگو کرد. آقای ارگاشف گفته است کشورش نیز علاقمند گسترش رابط اقتصادیش با افغانستان است. ازبکستان یکی از کشورهایی است که بخشی از انرژی برق مورد نیاز افغانستان را تامین می‌کند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک مسابقه دوستانه 2-1 مالدیو را شکست داد. این بازی دیشب در شهر دبی برگزار شد. حسن امین گل اول و امید پوپلزای گل دوم را به ثمر رساند. پیروزی افغانستان توسط افغانان استقبال شد. این بازی بخشی از آمادگی های تیم ملی فوتبال افغانستان برای بازی رسمی این تیم با کمبودیا است. علی اسکر لالی، مدیر تیم های ملی فوتبال، گفته است برای اشتراک در این مسابقه در 8 جون عازم کمبودیا می شوند. با سلسله مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا، افغانستان در گروه سی با تیم های کمبودیا، اردن و ویتنام هم گروپ می باشد. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود که چین تلاش دارد در پاکستان یک قرارگاه نظامی بسازد. بنوشته این گزارش که دیروز به نشر رسید، چین بعد از ساختن اولین قرارگاه در افریقا، ساختن قرارگاه های خود را خارج از این کشور آغاز کرده است. در گزارش آمده است چین که مصارف نظامی سالانه آن به 180 میلیارد دلار می رسد، اولین پایگاه نظامی خود را در جمهوری جیبوتی ساخت. وزارت دفاع آمریکا در گزارش خود می افزاید چین تلاش دارد در آن کشورهایی که با آنها رابط طولانی و منافع مشترک استراتژیک دارد، مانند پاکستان، قرارگاه بسازد. در این گزارش پاکستان بازار خاصی برای اسلحه و مهمات چینایی نیز خوانده شده است. مقامات ترکیه روز گذشته مسئول شعبه امنیستی اینترنشنال را در ترکیه بازداشت نمودند. او متهم است که گویا با رهبر مذهبی این کشور فتح الله گلن، که حکومت ترکیه وی را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته متهم می سازد، رابطه دارد. به گفته سازمان عفو بین المللی امنیستی اینترنشنال، تانر کریچ و 22 قانوندان دیگر در شهر ساحلی ازمیر دستگیر شدند. بعد از کودتای نافرجام ماه جولای گذشته در ترکیه، بیش از 50,000 نفر در این کشور به اتهام دست داشتن در این اقدام دستگیر شده و بیش از 150,000 نفر دیگر از کار برکنار شدند، از جمله افسران اردو، پلیس، معلمین و مامورین خدمات عامه. منشی عمومی امنیستی اینترنشنال سلیل شتی اظهار داشت تانر یک ریکورد مبارزه طولانی برای دفاع از آزادی هایی دارد که فعلا حکومت ترکیه می خواهد آنها را محدود بسازد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می گوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را علیه آنچه او نیروهای طرفدار حکومت در سوریه خوانده است اجرا کردند. پنتاگون گفته است حمله دیروز پس از آن صورت گرفت که نیروهای حامی رئیس جمهور بشار الاسد با بیش از 60 جنگجو، یک تانک، توپ، اسلحه ضد تانک و وسایل داخل ساحه در نزدیکی یک پایگاه این ائتلاف در جنوب سوریه شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا گفته شده است که نیروهای طرفدار اسد چندین هشدار ائتلاف را نادیده گرفتند. و مقامات فرانسه میگویند که یک نفر بعد از آن با فیر گلوله پلیس زخمی شد که با چکش بر یک پلیس در بیرون کلیسای نوتردام پاریس حمله کرد. مقامات میگویند که وضعیت تحت کنترل است. حمله کننده مجروح به شفاخانه انتقال داده شده و جراحت فرد پلیس هم سطحی میباشد. یک سیاح آمریکایی که شاهد این حمله بود به خبرگزاری رویترز گفته است:
You didn't know what was happening. Like people were just like we just were.
شما نمیدانید که چی واقع شده است. ترسناک بود. مردم میدویدند. ما پیش بودیم و آنها به سمت ما میدویدند. ما هم مجبور به فرار شدیم. ولی ما نمیدانستیم که چی واقع شده است. آیا فیر اصلی هست؟ علت آن چیست؟ ولی حالا وضعیت روشن و خوب است. نظر به خبرها بعد از این واقعه پلیس مسلح به محل رسید. وزیر داخلی فرانسه جرارد کلام میگوید حمله کننده سند یک معسل الجزایری را با خود داشت و با کارد و چکش مسلح بود. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان نشست بین المللی تحت نام پروسه کابل را مسمر خواندند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت:
برای اولین بار یک اجماع به وجود نیاید برای اینکه ما چگونه در برابر تروریسم مبارزه مشترک کنیم.
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ یک تن از آنها گفت:
روند فعلی که وجود داشت یک روند مثبت بود و زمینه را برای همکاری و بازسازی سال در افغانستان دوباره ایجاد میکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رهبر حزب اسلامی میگوید بعضی از کشورهای منطقه جنگ را در افغانستان دامن میزنند. رئیس جمهور آمریکا گفته است نگرانی های بعضی از رهبران شرق میانه در رابطه با قطر قابل درک است. چند پیام صوتی از شنوندگان و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان بر نشر میرسد.
دوا با کلی بی کیفیت است. هیچ کیفیت نداره صاحب دوا. این دوا نمیدارم که از کجا کارتنی میرسد.
حکومت افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک دستاورد بزرگ می‌داند و می‌گوید این نشست با اشتراک نمایندگان کشورهای مختلف با موفقیت برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پایان این نشست روی از میان برداشتن موانع داخلی و خارجی در برابر تامین صلح در افغانستان تاکید کرد. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
حکومت افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک موفقیت بزرگ می داند. اما چی سبب می شود تا حکومت افغانستان این نشست را یک دست آورد فوق‌العاده مهم بخواند؟ شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این گونه پاسخ داده است:
برای نخستین بار است که حکومت افغانستان یک نشست مدیریت میکنه و او هم در شرایط یا هفته هایی که ما تحت شدیدترین حملات تروریستی بودیم. من خیلی گمان میکرد که نشست برگزار نمیشه، ولی شما امروز دیدیم که نشست برگزار شد. در سطحی که کشورها وعده دادن در سطح حیاتشون آمد. نکته دومی است که برای اولین بار یک اجماع به وجود میاد برای اینکه ما چگونه در برابر تروریسم مبارزه مشترک کنیم، چطور کشورهایی که حامی تروریسم است علیه اونا صحبت های جدی شوه و مهمتر فهمه چطور ما میتونیم به یک صلح پایدار در افغانستان و منطقه دست پیدا کنیم.
آقای مرتضوی این سخنان را دیشب پس از پایان نشست پروسه کابل در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پایان این نشست قطع حمایت خارجی از تروریسم را برای تأمین ثبات در افغانستان مهم خواند. عبدالله عبدالله روی شنیدن انتقادها در داخل کشور و اصلاحات نیز تاکید کرد. آقای عبدالله با اشاره به اعتراضهای اخیر در واکنش به حمله های چند روز پیش در کابل از منتقدین برای یک مذاکره سازنده دعوت کرد.
I invite all critics.
من از تمامی منتقدین، بزرگان قومی، صاحب نظران، عالمان دینی و نمایندگان حرکت‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی دعوت می‌کنم که در یک مذاکره سازنده شرکت کنند تا ما اولویت‌ها را مشخص سازیم، نظریات مؤثر و عملی را بگیریم و تغییرات را به وجود بیاوریم که با آن امنیت بهتر شود. اگر این هدف به قیمت تغییر ماموران و مقام‌های بلند رتبه حاصل شده می‌تواند، حاصل شود، اما ضرور است که تصمیم عاقلانه بگیریم. چند ساعت پیش از این سخنان رئیس اجرائیه، رئیس جمهور افغانستان خطاب به طالبان گفت که برای مصالحه یک فرصت دارند، فرصتی که به گفته رئیس جمهور غنی ابدی نیست. به باور امریکا، متحد کلیدی افغانستان در مبارزه علیه تروریسم، برگزاری نشست پروسه کابل به شورشیان پیام مشخص داشت. خبرگزاری رویترز به نقل از هوگو لارنس، شارژ دافیر خاص سفارت امریکا در کابل، گفته است این نشست به دشمنان افغانستان پیام می دهد که برنده نخواهند شد و افغانستان هم تنها نیست. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز از موقف حکومت افغانستان در این کنفرانس حمایت کرده است. در نشست پروسه کابل روی همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان تأکید صورت گرفت. این نشست دیروز در میان تدابیر شدید امنیتی با اشتراک نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین المللی برگزار شد.
گزارشی بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان برگزاری نشست پروسه کابل را یک دستاورد فوق‌العاده می‌خواند. تحلیلگران در این مورد چی می‌گویند؟ شکفر احمدی در همین مورد با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که این نشست از چه اهمیتی برخوردار است.
روند اصلی که در افغانستان الان پروسه کابل شما شاهدش هستین، یک فرصت بسیار مساعد بود و برمیگرده به اینکه تا چیت دولت افغانستان تانسته قناعت لازمه برای جهانیان هم بکنه که ما در یک موقعیت خوب قرار نداریم، به کمک و همکاری ضرورت داریم. اردوی افغانستان شکننده است، که افغانستان در محراق جنگ است، امنیت افغانستان هنوز شکننده است. اگر افغانستان بی ثبات میشه شما هم در خطر خواهید بود. مشکلات خاورمیانه تا افغانستان دامنگیر کل جهان خواهد بود و نگرانی از این بابت عملاً وجود دارد. افغانستان هم یکی از دلای مشکلات است که هم اروپا و هم امریکا از او رنج میبره و در حقیقت اگر تغییر در ساختار سیاسی افغانستان به شکل منفیش به وجود بیاید، جای نگرانی است و دقیقاً جهان دوباره به سمت یک تشویش و به سمت یک مشکل امنیتی پیش میبره. پس اینا همش از جمله موارد است که میشه سر از او تاکید کرد که روند فعلی که امروز وجود داشت یک روند مثبت بوده و از زمینه را برای همکاری و بازسازی استال در افغانستان دوباره ایجاد میکنه.
حکومت افغانستان میگه که برای نخستین بار یک اجماع در مورد چگونگی مبارزه علیه تروریسم و همچنان تأمین صلح پایدار در افغانستان و منطقه به وجود آمده. چه فکر میکنین حالا مسئولیت جامعه جهانی که نمایندگانش در نشست پروسه کابل دیروز حضور داشتند دقیقا چیست برای موفقیت این اجماع؟
جامعه بین المللی اگر برداشت امروزشان این بوده که افغانستان هنوز در خط مقدم جنگ قرار داره، باید با دولت‌های خود و با سازمان‌های بین المللی که نواز هستند مسئله افغانستان در اجندای خود قرار بدن، اما از لحاظ دیپلماتیک مناطقی که به افغانستان ضرر وارد میکنه باید تحت فشار قرار بدن و هم از لحاظ اندردی و از لحاظ عاطفی اگر با افغانستان رابطه دارن باید کمک‌های خود را تداوم ببخشن تا اینکه افغانستان بتونه حداقل استقرار نسبی را برای خودسازی و برای خودکفایی ایجاد بکنه.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که در مورد پروسه کابل صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. رهبر حزب اسلامی میگوید برخی از کشورهای منطقه جنگ را در افغانستان دامن میزنند. گلبدین حکمتیار به خبرگزاری ترکیه گفته است برخی از کشورهای منطقه با سرمایه گذاری در جنگ افغانستان دنبال منافع خودند. حکمتیار 8 ماه بعد از امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان ماه پیش به کابل رسید. نکات دیگر مصاحبه آقای حکمتیار با خبرگزاری ترکیه را در گزارش از فرشته نگاه میشنوید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که به تازگی به روند صلح افغانستان پیوسته است، برخی از کشورهای منطقه را به دامن زدن جنگ در افغانستان متهم کرده است. گلبدین حکمتیار در مصاحبه با خبرگزاری آنادولو ترکیه، بانک از کشور مشخص نام نبرده، اما گفته است که برخی از کشورهای منطقه مواد سوخت را برای جنگ در افغانستان فراهم می کنند. توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در ماه سپتامبر سال پیش میلادی امضا شد و او ماه گذشته پس از 20 سال به کابل آمد. گلبدین حکمتیار گفته که برخی از کشورهای قدرتمند منطقه هرگز نمیخواهند که جنگ در افغانستان خاتمه بیابد. به گفته او، دشمن با ادامه سرمایه گذاری در جنگ افغانستان دنبال منافع خود بوده و افغانستان از 14 به این سو با جنگ تحمیل شده روبروست. او در اشاره به حضور نیروهای آمریکایی و متحدان آن در افغانستان گفته است، کسانی که به این باور بودند که میتوانند از طریق جنگ به اهدافشان دسترسی پیدا کنند، شکست خوردند و واقعیت را درک کردند که جنگ پیروزی ندارد. رهبر حزب اسلامی در ادامه گفته است که جنگ جاری افغانستان یک میراث اتحاد جماهیر شوروی سابق است که در آن زمان از سوی مسکو رهبری می شد و حالا از سوی واشنگتن رهبری می شود. و گفته گلبدین حکمتیار، قدرت های خارجی مردم افغانستان را به عنوان ابزار در جنگ استفاده می کنند. این مصاحبه گلبدین حکمتیار در حال نشر شد که حکومت افغانستان به روز سه‌شنبه کنفرانس بین المللی پروسه کابل را به هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات صلح و توافق برای پایان دادن به تروریسم فرامرزی راه‌اندازی کرد. حکمتیار به این باور است که اگر در میان مردم افغانستان درک متقابل ایجاد شود، تمام مشکلات داخلی و خارجی این کشور حل خواهد شد. او دست‌های خارجی را مسئول انفجار مرگبار چهارشنبه هفته پیش شهر کابل خوانده است. آقای حکمتیار به خبرگزاری آنادولو گفته است که همه در افغانستان از جنگ خسته شدند و طالبان نیز پی بردند که هیچ چیز از طریق جنگ به دست نخواهد آمد.
مقام های امنیتی ولایت فاریاب می گویند در دو رویداد جداگانه در نتیجه درگیری ها میان قوت های امنیتی و شورشیان در ولسوالی های پشتونکوت و دولت آباد آن ولایت شمار زیادی از طالبان جنگجو کشته و زخمی شدند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از شهر میمنه.
شب گذشته منطقه سرحوز ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای امنیتی و شورشیان طالب بوده است. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری‌های یاد شده که 6 ساعت ادامه داشته است، 18 شورشی طالب کشته و زخمی شدند.
شب گذشته که مخالفین مسلح دولت بالای پوسته های امنیتی ما واقع در منطقه سرحوز ولسوالی پشتونکوت حمله ور شده بودند که حملهشان حوالی ساعت یک شب آغاز شد که تا ساعت 6 صبح هم ادامه داشت. در جریان از این نبردها تعداد 6 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شد و 12 تنشان شدیداً جراحت برداشته. همچنان اجساد 4 تن از کشته شده ها در میدان نبرد باقی مانده بود که به دست نیروهای امنیتی افتاده.
آقای یورش می افزاید در جریان این درگیری ها یک تعداد سلاح سبک و سنگین همراه با مهمات آن به دست نیروهای دولتی افتاده است.
همچنان یک میل توپ 82 سرشانه‌ای، یک ضرب بیم یک و یک میل ماشیندار پیکا و 6 میل کلاشینکوف و مقدار زیاد هم موادای انفجاری که از او بر ساخت ماین های خود ساختشان کار می گرفتند و همچنان تعداد زیاد از مهمات در میدان نبرد باقی مانده بود که به دست نیروهای امنیتی افتاده. دشمن از ساحه کاملا متواری شدن. به فضل خداوند به نیروهای امنیتی و یا به افراد ملکی هیچ نوع آسیب نرسیده. فعلا وضعیت در منطقه کاملا خوب است. اوضاع تحت کنترل ماست.
سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب همچنان از یک رویداد دیگر در ولسوالی دولت آباد نیز یادآور شده افزود:
شب گذشته که مخالفین مسلح دولت با استفاده از عملیات‌های تهاجمیشان که به نام منصوری است که از ماه عمل بدی صبح ولایت فاریاب آغاز کردند، بالای پوسته‌های امنیتی ما در قریه جرکیسکن ولسوالی دولت آباد حمله نموده بودند که خوشبختانه حملهشان هم دفع و به عقب زده شده که در نتیجه از درگیری یک تن از مخالفین کشته شده و 3 تن هم شدیداً جراحت برداشته و همچنان در این درگیری یک تن از نیروهای امنیتی ما جراحت سطحی برداشته. به افراد ملکی آسیب نرسیده و وضعیت در منطقه کاملا خوب است. اوضاع تحت کنترل ماست.
این در حالی است که ظهر دیروز در مسیر راه ولسوالی المار این ولایت در نتیجه درگیری ها 12 طالب مسلح توسط نیروهای پلیس فاریاب کشته و زخمی شده بودند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه بلومبرگ در عنوان یک مطلب خود می نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که پاکستان یک جنگ اعلان نشده را در برابر افغانستان برا انداخته است. نشریه می نویسد که رئیس جمهور غنی این مطلب را در سخنرانی خود با گردهمایی بین المللی روز سه‌شنبه در کابل ابراز داشته است. بلومبرگ می نویسد که این سخن رئیس جمهور غنی این پیام را می رساند که شکست دادن به طالبان و گروه های شورشی دیگر که از مدت ها در پاکستان پناهگاه دارند برای نیروهای ناتو و افغان چقدر دشوار است. بلومبرگ در ادامه می نویسد که رئیس جمهور غنی از جهانیان خواستار شد تا به تعهدات خود عمل کرده به دهشت افغانی مورد حمایت دولت ها خاتمه بخشند. نشریه از قول رئیس جمهور غنی می نویسد که در 2 سال اخیر 11,000 جنگجوی خارجی وارد افغانستان شده اند تا برای گروه دولت اسلامی بجنگند و در این مدت بیش از 75,000 افغان یا کشته یا زخمی شده اند. نشریه در اشاره به انفجار اخیر تانکربم در کابل که شمار قربانیان آن به بیش از 150 نفر رسیده است می نویسد که اگرچه کدام گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی، شبکه حقانی و استخبارات پاکستان را مسئول می دانند. اما پاکستان چون همیشه این اتهام را بی اساس خوانده رد کرده است. نشریه بلومبرگ و اظهارات دیروز رئیس جمهور غنی درباره صلح نیز اشاره کرده که خواستار صلح با طالبان شد، ولی گفت که در صلح برای همیشه باز نخواهد بود. او گفت که اگر طالبان به مذاکرات صلح رو آورند، حکومت برای آنها اجازه خواهد داد که دفتر بگشایند، ولی این آخرین فرصت برای آنها خواهد بود. در این میان روزنامه نیویورکر یک مقاله به قلم بارنت روبین کارشناس امور افغانستان نشر کرده است و ای در عنوان مقاله خود این سوال را مطرح می‌سازد که چرا اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان با این کشور کمک کرده نمی‌تواند. بارنت روبین در ادامه می‌نویسد که مسئولیت انفجار تانکربم در کابل را نه طالبان به عهده گرفتند و نه شواهد ارائه شده که کار داعش باشد، ولی اگر هدف سفارت جرمنی یا تأسیسات آمریکا و ناتو باشد، شاید به تصمیم گیری آینده آمریکا و ناتو برای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان ارتباطی داشته باشد. بارنت روبین می نویسد که این انفجار که حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن را هدف قرار داد، بیشتر مردم ملکی را خساره مند ساخت. روزنامه می نویسد سربازان تازه نفسی که نظامیان آمریکایی فرستادن آنها به افغانستان را برای رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد کرده اند، از این نوع حوادث جلوگیری نخواهند توانست. نویسنده به این باور است که فرستادن سربازان و مربیان نظامی بیشتر به افغانستان و همچنین بمباردمان و مصارف نظامی بیشتر شاید روی وضعیت خطوط مقدم جنگ تأثیر کند، اما مشکلات اساسی در خطوط مقدم جنگ نه، بلکه در عقب آن قرار دارد. بارنت روبین در این مقاله خود اختلافات درونی حکومت، پناهگاه‌های طالبان در پاکستان و دشمنی چندین کشور منطقه در برابر حضور آمریکا در افغانستان را مشکلات اساسی می‌داند.
رئیس جمهور آمریکا می‌گوید زمانی که در دیدار با رهبران شرق میانه خواهان توقف حمایت از ایدئولوژی افراطی و تروریسم گردید، آنان از خطر شکایت کردند. دونالد ترامپ در یک رشته نوشته های دیروزش از طریق تویتر به نظر می رسد که تصمیم چندین کشور منطقه مبنی بر قطع تمامی رابطشان با قطر را قابل درک می داند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ژکفر احمدی می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صفحه تویتر خود نوشته است در جریان سفر اخیرش به شرق میانه گفت که از این پس تمویل ایدئولوژی افراطی ادامه نمییابد. او در ادامه نوشته که رهبران شرق میانه به قطر اشاره کردند. بر اساس توییت آقای ترامپ، این رهبران گفتند که موضع تند علیه تمویل افراطیت اختیار می کنند و اشاره همه آنان به سوی قطر بود. رئیس جمهور ترامپ نوشته است شاید این آغاز ختم وحشت تروریسم باشد. او سفر ماه گذشتهش به عربستان سعودی را پرثمر خوانده است. این نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی و چند کشور دیگر بود. قطر حمایت از افراطیت را رد می کند. عربستان سعودی همراه با بحرین، مصر، امارات متحده عربی، مالدیف و دولت لیبیا مستقر در شرق این کشور به خاطر ادعاها در مورد حمایت قطر از افراطیان به تاریخ 5 جون تمامی روابطشان با این کشور را قطع کردند. محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر دیروز در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در دوحه در واکنش به این اقدام گفت: زندگی روزمره در قطر متاثر نخواهد شد، نه پروژه هایی که همکنون کار بالایشان در کشور ادامه دارد و نه پروژه های آینده متاثر نخواهند شد. السانی همچنان گفت که کشورش خواهان یک دیالوگ باز و صادقانه است و افزود که قطر به اقدام تلافی جویانه دست نخواهد زد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
در حالی که امارات ها در جهان بلند و بلند می شوند، آیا سرعت لفت های آنها هم افزایش یافته است؟ اخیراً شرکت هیتاچی لفتی را در مرکز مالی گوانگژو در شهر هنگ کنگ ساخته است که 20 متر در ثانیه سرعت دارد و سریع‌ترین لفت جهان محسوب می‌شود. آره، شما این جزئیات بیشتر دارد.
با افزایش ساختمان‌های بلند و مرتفع و اعمار آسمان خراش‌ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت‌هایی که در آنها استفاده می‌شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت‌های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت‌ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع‌ترین لفت در جهان محسوب می‌شود. تا اکنون در عمارت مرکز تجارتی گوانگژو دو لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت های جهان محسوب می شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می تواند سرعت این لفت ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت های سری اولسایر بریک های آنهاست. سرعت لفت ها به سادگی می تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت ها در مرکز تجارتی گوانگژو بریک هایی را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت ها طوری تنظیم شده است که گوش های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی شود و حرکت لفت ها طوری است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود. قبل از تعبیه این لفت ها توسط شرکت هیتاچی در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در هنگ کنگ، لفت های برج شانگهای در چین سریع ترین لفت ها در جهان محسوب می شد و به ترتیب لفت های ساختمان تایپی در تایوان، مرکز تجارتی در نیویورک و لفت های برج خلیفه در شهر دبی از لحاظ سرعت در ردیف های بعدی قرار داشتند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که در نیمه برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید و حالا هم بیایید نظریات بعضی از شنوندگان را در مورد صلح و امنیت در کشور بشنویم.
از پیام های شما:
به این شرایط حاد امنیتی افغانستان، مردم از فیسبوک استفاده سو می کنند. نویسنده بر علیه حریف خود ناسزا نوشته می کنه، توهین می کنه. ای به عوض از این که وحدت ملی را به وجود بیاره، فاصله ها را در بین اقوام، در بین مناطق به وجود میاره.
حق دوست هستم. پیامم برای مصیبت ها، بدبختی ها، مشکلات هایی که به این ماه مبارک رمضان دامنگیر مردم مظلوم ایمان شده، این کسانی که امروز به اسم جهاد و به اسم اسلام و مقاومت سوء استفاده از دین میکنند، آیا چنین خشونتی و چنین ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم میشه، آیا به تمام مذهب ها و ادیان های کل جهان بگردید چنین ظلمی وجود داره که ابدا؟
حسن خیلی هستم از ولایت غزنی. مردم خود میخواهیم که تظاهرات ها را کنار بذارن، چون ما با مورد تجاوز ظالمانه قرار گرفتیم. مردم افغانستان باید از خونسردی کار بگیره.
تا وقتی که یک دولت شفاف قانونمند با وجود نده، در افغانستان امن پیشروی نمیه.
نظر بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد صلح و امنیت در افغانستان. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک مقام ارشد کانادا نقش کشورهای منطقه را در روند صلح افغانستان مهم خوانده است. رئیس جمهور افغانستان روی گسترش همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان در بخش های تمدید خط آهن، انرژی برق، ترانزیت، تجارت، زراعت و مسکنسازی تاکید کرده است. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک مسابقه دوستانه 2-1 مالدیو را شکست داد. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود که چین تلاش دارد در پاکستان یک قرارگاه نظامی بسازد. مقامات ترکیه روز گذشته مسئول شعبه امنستی اینترنشنال را در ترکیه بازداشت نمودند. و وزارت دفاع آمریکا می گوید ائتلاف تحت رهبری آمریکا یک حمله هوایی را علیه آنچی او نیروهای طرفدار حکومت در سوریه خوانده است اجرا کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج به نشر می رسند. برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم. فعالین حقوق زن از نبود سارنوال و قاضی زن در دستگاه عدلی و قضایی ولایت غور انتقاد می کنند. به گفته آنان نبود سارنوال و قاضی زن در نهادهای عدلی و قضایی سبب می شود تا بسیار از دوسیه های خانم ها بر روی میز بمانند و بررسی نشوند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی عبدالقادر غفوری از غور گزارش میدهد.
فعالین حقوق زن در غور نبود سارنوال و قاضی زن را در داخل دستگاه عدلی و قضایی این ولایت یکی از عمده‌ترین چالش‌های فرارای زنان می‌دانند که برای حل موضوعات جزایی و یا حقوقیشان به این ادارات مراجعه می‌کنند. این فعالین زن همچنان می‌گویند که با نبود سارنوال زن در نهادهای عدلی و قضایی شماری از زنانی که به این نهادها برای حل قضایشان حضور پیدا می‌کنند نمی‌توانند تمام موضوعاتشان را با سارنوالان مرد در میان بگذارند. دو تن از فعالین حقوق زن به رادیو آزادی می‌گویند:
یکی از فعالین جامعه مدنی در ولایت غور مرکز شهر فیروزکوه. نبود قاضی سارنوال زن یک مشکل خیلی اساسی است برای خانم ها، به خاطر که یک زن شاید خیلی مشکلات خود نتونه به یک قاضی مرد بگویه، چون جامعه ما یک جامعه مرسال رسه، یک چیز واضحه. اون اگر بگویم شاید او این احساس را که داره شاید او درک نکنه.
ماجمین هستم، راستا تخلص میکنم یکی از فعالین جامعه مدنی غور. دیگه نبود قاضی یا قاضی زن دیگه البته که خیلی مشکل ساز برای شهروندان غور، به خصوص زنا. و ما خواهش مهمی است که باید قاضی زن باشد تا اینکه زنا بتونن تمام مشکلات خود از طریق قاضی زن حل بسازن.
با این حال معصومه انوری رئیس امور زنان غور نیز نبود قاضی و سارنوال زن را در ارگان‌های عدلی و قضایی یکی از چالش‌های فرارای زنان عنوان می‌کند. خانم انوری میگد که هرچند تا هنوز زنان از برخورد کارمندان نهادهای عدلی و قضایی راضی بودند، اما به دلیل سنتی بودن جامعه بسیاری از خانم‌ها نمی‌توانند قضایشان را به گونه‌ای واضح به حضور سارنوالان مرد برسانند که این کار سبب کندی در پیشرفت دوسیه خانم ها میگردد. وی میگوید
چندین موضوع بوده که از زبان خود خانم ها ایره دریافت کردیم که در یک اداره ای که اگر خانم نباشه ما نمیتونیم با واقعیت اون چیزی که خواسته باشیم رو ابراز بکنیم، و دیگه وقتی که خانم مشکلات خود به اداره عدلی و قضایی در میان نگذاره و این خودش هم برای ما یک نگرانی هست که به صدای از خانم یا به قضیه از خانم کمتر توجه صورت میگیره.
از سوی هم عبدالمعروف رئیس سارنوالی استیناف غور نبود سارنوال زن در ادارهشان را مشکل آفرین میخواند. به گفته ای وی هرچند آنان تلاش های زیادی را برای اینکه بتوانند شماری از زنان تحصیل کرده را به این نهاد جذب کنند انجام دادند، اما تا هنوز هیچ زنی حاضر به انجام این وظیفه نشده است. رئیس سارنوالی استیناف غور میگوید
ولایت غور ما سارنوالی زن نداریم، واقعا که به بسیار مشکل مواجه هستیم. ما متاسفانه چندین بار که ما اعلان دادیم موفق به این نشدیم که همشیرای ما اگر که سند داشته باشند و تحصیل کرده باشند اینجا ما مراجعه بکنند.
کمبود سارنوال و قاضی زن در غور پس از آن احساس می شود که غور در چند سال اخیر به یکی از ولایات پرچالش برای زنان مبدل گردیده است که بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان به دلیل عدم حضور خانم ها در دستگاه عدلی و قضایی بدون فیصله باقی می ماند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، حالا برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد. در این برنامه ظریف نظر مصاحبه مفصلی دارد با سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد زلمه خلیلزاد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از این به بعد این برنامه روزهای جمعه بعد از ظهرها و روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها نشر می شود. امیدوار هستیم که برنامه خود را روزهای جمعه بعد از ظهرها و روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها تعقیب نمایید. همچنان قابل یادآوری است که در این اواخر تعداد زیاد از پیام‌ها در مورد حادثه روز چهارشنبه می باشد و ما در برنامه روز پنجشنبه برای 2 ساعت در مورد این حادثه صحبت وسیع داشتیم و تعداد زیاد از شنونده های محترم ما مستقیماً بر استودیو تلفن نموده اظهار نظر نمودند. همچنان این حادثه مسئله روز افغانستان است. تمام رسانه ها در مورد برنامه ها و گزارش ها دارند. بنابراین ما امروز از این موضوع صرف نظر نموده به مسائل دیگر شما، یعنی به پیام های دیگر شما شنونده های محترم رسیدگی می نماییم. قسمی که قبلا وعده گذاشتیم در این برنامه مصاحبه ما را به شکل مفصل با دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و عراق را می گنجانیم. و اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام و مصاحبه ما با دکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه افغانستان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم رادیوی آزادی، سلام علیکم بر تمام آزادگان دنیا. آقای رادیوی آزادی، از تو خیلی ممنون، تشکر. خداوند تو را اولادت زندگیت عمرت برد ببخشه. ولی ما یک خواهش داریم، یک اعتراض داریم به این دکترهای محترم معظم دستخانده خود. این دوای پاکستانی نیست چرا سر مریضا استعمال نکنه؟ دوایی که خودش پروسس میکنه از کشور دیگه میاره بسته‌بندی میکنه سر ما بیچاره خطر میفروشه. آخه ما اون دوایی که 100 روپه نمیخوریم، دوایی که 300 روپه میخوریم کیفیت داشته باشه تا تیزاب معده ما رو زیاد نکنه. مقصر آقای فیروزین فیروز نیست، مقصر متخصصان ما هست. هر کی پوری کرده دست مریض بیچاره میشه یک درد دوا، سه رقم چهار رقم درد دوا میگیره ناکی میشه. آقای ظریف نظر، اینا درس خواندن، اینا تعلق با خدا با ملت خوبی چیز سنگین نیست، کانتینر نیست که بره بار کنه در کشتی بیا شیش ماه دیگه تیر شه و شش ماه بعدم وقتشی بگذره. پارسال هر روز نظر جنگ میایه، پولیش هم کم، پیسهش هم زیاد، با خدای دوا اثر نداره. خود پاکستان در بندر رو جمع کلانی داروخانه خارجی، دواخانه خارجی در او میفروشه، مردم شده که صرف میده دواخانه میگیره دوای خارجی ره. این از برای ما آن سنجد میفروشه یا آرد نخود. بره ده تا انجمن دارم، زراد دارم، برم پیش جیسات چه بابای دیگه دوا رو ما به سر مریض تزدیک نرکنه، دوا برای ما بتر. پول ما مادر میده، جان ما مادر میده. آدم های رو میدونم که بیشتره چیز بدبختی میکشه. تا به بار احساس میشه پیسه نان خود پیدا نمیکنه، شب خصوص خانه دل شکسته و اردم شهید میده در این ماه روزه. اینا چرا با مریضای خود رحم نمیکنه؟ ما داریم دکترای خوب هم داریم در افغانستان، دکترای بد هم داریم. همین دکتر هست که اقبال میکنه آدم تمام روزه و میتوگیشه میکشه. دکتری داریم به خدا از باز مریض من خبر دارم فیس نمیگیره. نامش هم نمیگیرم. داریم 3-4-5 دکترای قدیمی. باید اینا رحم کنه با حال مریض، با حال کشور خود، با حال دیگه و دیگه. آخرم چی میشیم؟ خانه جور کو، رنگ کو، روغن کو، توشک کو، آخرم جنازه میشیم. زنام میگه جنازه رو شما نمیدیم که خانه گرنگ میشیم. دیگه رو میگه جنازه رو بکنیم که مردم در کوچه انتظار میشه.
شکایت داریم از طرف ولسوالی شیخ علی. ما اگه عرض دوایت بارم با ولسوالی شیخ علی امرانی ما رویه خود نمیکنه. اونجا که میرم امرانی مردم زشت میده، مردم از دفتر خود میکشه. نیست در رشوت به چور چپاوی داره جایی باید هر چیز بتر از ولسوالی تبدیل که از ولسوالی شیخ علی. از این سوال کنید شما چرا با مردم زشت میگه؟ چرا با مردم رویه سند نمیکنید؟
رادیو آزادی سلام تقدیم میکنیم. اینجانب فقر دوست از ولسوالی گرزان ولایت فاریاب. به ارتباط دوا گفتیم صاحب، دوا به کلی بی کیفیت است، هیچ کیفیت نداره صاحب دوا. این دوا نمیدارم که از کجا کارتنی میاد صاحب. همه دواخانه تکبند پر است. شما ببینید قسم به شرافت چند مراتب که شما به دواخانه به شفاخانه مراجعه کنین هیچ تأثیری نداره دوا.
ولسوالی شهرستان جزء ولایت دایکندی میشه، نه دکتر داریم در اینجا، نه سرک داریم، نه یک آدم که مریض میشه باید 1 ساعت 2 ساعت قبل زنبل یا اینکه پشت کنی ببری تا در یک سرک برسی، 2 ساعت یا 3 ساعت یا 4 ساعت موتر باید کرا کنی و رم در بست.
در بدل چی دادر حالا شده هر دکتری که اینی که منطقه دواها رو نمیفهم، مردم میگم مردم رو با چالش گرفتار کرده و مسئله یه ولایت غور زنگ میزنیم اونا هیچ توجه نفر.
محترم دکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه، بعد از تقدیم احترامات سب ما یک چند سوال خدمتتان داشتیم. اول خو در مجموع دمی روزا تر تقریبا 2 هفته گذشته یک مؤسسه بین‌المللی در لندن یک گزارش چاپ کرده بود در مورد خدمات صحی در تمام ممالک دنیا، افغانستان هم در جمله 30 مملکت آخر بود سب. در این مورد گفتیم که نظر شما را بگیریم. اول
خواه سلام با شما تمام شنونده های رادیو آزادی، تشکر از سوال. گزارش متاسفانه تا بال بدستفاس ما قرار نگرفت که او را مطالعه میکنیم، اما به ارتباط عرضه خدمات صحی یا گرزیابی از طرف ورلد بانک گروپ پانتون تورنتو انجام شده دیروز در ریاست جمهوری به نام پرزیدنشل سمیت. جلسه سطح عالی را ما داشتیم که جلالت ما رئیس جمهور و جلالت ما رئیس اجرایم در جلسه حضور به هم رسانده بودند و این گزارش چنین وانمود کرد افغانستان در یک وضع صحی بسیار بهتر قرار دارد. در 15 سال اخیر کارکردهایی که در سکتور صحت شده مثبت ارزیابی شده از طرف از این مطالعه.
موین صاحب محترم، به تایید صحبتهای شما یکی از مسئولای بخش صحی بانک جهانی در دیدار خود در این اواخر با محترم رئیس صاحب جمهور افغانستان هم بهبود در امور خدمات صحی در افغانستان صحبت کردند، تایید کردند این خبر، منتها گفتند که بسنده نیست، باید کارهای بیشتر ارائه شود. بنابراین شما موین پالیسی و پلان وزارت صحت هستین، چی پلان ها در نظر دارین که البته بهبودی بسنده نیست، کافی نیست، هنوز هم مردم از خدمات صحی شکایت دارن، چی باید شده که وضع بهتر و بهترتر شده برسه؟
تشکر میکنم. من خود در مورد جلسه حضور به هم رساندم و طبیعی است که این کار بسنده نیست، به خاطر که هنوز هم ارقام مرگ و میر در افغانستان یک رقم بلند است. به او خاطر هم ما کافی نمیدانیم، ما میخواییم عرضه خدمات بیشتر و بیشتر به مردم قابل دسترس بسازیم، کیفیت خدمات بهتر شود، منابع بشری یکی از جمله مشکلات است، روی از او کار بکنیم و کارکنان سی خصوصا قابله ها را بیشتر و بیشتر مطالعه بکنیم تا عرضه خدمات سی را به مادرها و نوزادها ما قابل دسترس بسازیم. ما به خاطر تنظیم مسلک طبابت، ما یک تازه شورای ملی طبی را که به نام مدیکال کانسل یاد میشه و شما شناسین در اکثر کشورها بود، در افغانستان پارسال ایجاد شد و کار از زیر ما سرعت ببخشیم که به زودی بتانن تمام امور مسلک طبابت تنظیم بکنن و در ضمن ما سر اکریدیتیشن و یا اعتبار دهی شفاخانه کار میکنیم تا بتانیم عرضه خدمات با کیفیت و استاندارد به مردم شریف افغانستان عرضه شود و جلوگیری کرده باشیم از یک تعداد مریضایی که خارج کشور هستند.
دکتر صاحب محترم، ما چندین شکایت داریم از شنوندهای محترم رادیو آزادی که اونا از خرابی کیفیت ادویه‌جات توریدی در افغانستان شکایت دارن و حتی در این روزا پیاما گذاشتن که ادویه‌جاتی که از پاکستان میایه بسیاری از یا از نقطه نظر کیفیت خوب نیست، حتی مثلا سنجدار پر میکنن و به نام ادویه روان میکنن و از این قبیل مسائل. در این مورد چی اقدامات میتونین بکنین؟
تشکر میکنم، وزارت تا ما یک سلسله کارهای در زیاد را دیدس گرفته و یکی از جمله ایجاد یک اداره تنظیمی ادویه و محصولات طبی است. من خدمت شما عرض کردم ایجاد از این اول تمام ادویه که در داخل افغانستان یو باید راجستر باشه و تعداد کمپانیایی که به داخل کشور باید وارد شوه او محدود خواهد شد و در ضمنش تقویت لابراتوارهای کیفیت روزا یک لابراتوار ما در مرکز مورا ما میخواییم تقویت بکنیم و در ضمنش در چند شهر دیگه که بنادر ما شما داریم به اوج هم ما لابراتوار ادویه را داشته باشیم که ادویه از کیفیتش ما مطمئن شیم و در ضمنش یک مقدار دوا به طور قاچاق میه و ما او را امرای ادارات دیگه که مسئولیت اونا سندگونا همانگی میکنیم که قاچاق ادویه که از کشور داخل افغانستان میه جلوگیری شود. ادویه رو در ضمنش وزارت صحت عامه کیفیت ادویه که در داخل افغانستان در مراکز صحی به مصرف میرسه او به طور نرمال تعیین کیفیت میشه و از زمانی که دیده میشه که کیفیت نداره اصلا اجازه برشان داده نمیشه که او به مریضا داده شده و در ضمنش وزارت سلامه کار دیگری که روی دست داره و منظم این کار میکنه چون دوای قاچاقی زیاد داخل افغانستان میشه ما نظارت منظم را از دواخانه داریم و سالانه هر سال ما چندین تن دوایی که بی‌کیفیت است و یا تاریخ گذشته است او را هدر میکنیم. یعنی کارای زیاد روی دست است، انشالله آیستا
آیستا
کارا رو به بهبود روان است.
بسیار تشکر معین صاحب محترم دکتر احمد جان نعیم، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه.
ما تشکر میکنیم از شما.
محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده فوقلاده ریاست جمهوری امریکا برای افغانستان و عراق، بعد از تقدیم احترامات سب حادثه روز چهارشنبه در افغانستان شنیدین، یک حادثه دلخراش بود، تلفات بسیار زیاد داشت. در این مورد گفتیم، تفسیر شما را، نظر شما را بگیریم سب.
اول تسلیت خود به تمام مردم افغانستان خصوصا فامیلایی که صدمه دیدن میرسانم. یک روز بسیار بد نه تنها بر افغانستان است بلکه برای کل دنیا است و ای در اوضاع از نگاه تروریسم در افغانستان به خصوص نه تنها یک تغییر از نگاه کمیت از تعدادی که کشته و زخمی شدند بلکه یک تغییر از نگاه کیفیت است که نمیشه با این اوضاع مثل همیشه یا مثل سابق رفتار کرد. یک تغییر در سیاست از طرف حکومت افغانستان و از طرف دوستای افغانستان، پیمانای افغانستان و کشورهایی که نگهداری دارند در قسمت تروریسم کار است. قرار اعلامیه دفتر استخبارات افغانستان، اونا به میگن که گروه حقانی مسئول این کار بود و میگن که پلان گذاری در پاکستان صورت گرفته بود. اگر معلومات موثق در این قسمت داشته باشند، قدم اولی است که این معلومات باید نه تنها با مردم افغانستان بلکه با کشورهای دیگه، با مسئولین کشورهای دیگه به طور اضطراری در میان بگذارند. و ضرور است که در پایز قدم دو که افغانستان و دوستای بین المللیش مجلس مشترک درباره از این موضوع داشته باشند و سوم اگر کل به این نتیجه برسند که گروپ حقانی بود و این کار با کمک پاکستان در اراضی پاکستان پلان گذاری شد، که چانس زیاد خواهد بود که اگر گروپ حقانی مسئولیت دارد، چون رابطه گروپ حقانی با پاکستان بسیار نزدیک است، تغییر بر استراتژی درباره پاکستان کار است از طرف افغانستان و از طرف کشورهای ضد تروریسم. اگر یک مسئله ثابت شد، قدم چهار که کار است ایست که یا در سیاست پاکستان تغییر اساسی مه که این گروپ ها باید اجازه نخواد داشتن در پاکستان گزاره کنن، و اگر این پاکستان قدم های عملی که قانع کننده باشه نگیره، قدم های عملی گرفته شد برای گذاشتن پاکستان یا شامل کردن پاکستان در لیست کشورهایی که عامی تروریسم هستند. به فکر من حتمی هست که تغییر در سیاست بیاید. نمیشه تو حمله را به این تعداد، به این وحشت مثل حمله های دیگه باش رفتار شوه. وقت زی آمده که یک استراتژی نو پیاده شوه.
استاد محترم، یک موضوع دیگه است که در این روزها محترم آقای کرزی سابق رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان هم در مصاحبه خود طرف امریکا را مورد انتقاد شدید قرار میده، و حتی در این روزها من از تلویزیون های ترکیه شنیدم که اونا گفتن که طرف امریکا بعض گروپ های تروریستی را حمایه میکنه، و از طرف دیگه وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در یک بیانیه خود او هم طرف امریکا مورد انتقاد قرار داد و میگه که امریکا از تندروا استفاده میکنه و این یک تاکتیک غلط است، چی در افغانستان چی در عراق و جاهای دیگه این غلط ثابت شده و باید از این استراتژی خود صرف نظر کنه. منظور از اینا چی است؟ چی میخواین بگوین؟
خب خدا کنه که دو تا با هم در این صحبت ها شراکت نداشته باشن و این پلانگذاری مشترک نکرده باشن. در این شک نیست که مشکل تروریسم یک مشکل پیچیده و خطرناک است، اما گروپ هایی که تروریست هستند، چه گروپ حقانی و یا گروپ داعش، اینا گروپ هایی هستند که امریکا در جنگ با اونها بوده. این امریکا بود که مثلا در عملی که در افغانستان به ضد داعش یا آیسه صورت گرفت که امریکا این کار کرد. این امریکاست که گروپ حقانی را به حیث یک گروپ تروریستی شناخته و در لیست گروپ های تروریستی هست. من فکر نکنم که روسیه، من نمیدانم که آیا گروپ حقانی را به حیث یک گروپ تروریستی میشناسه و یا اجازه داده که حتی گروپ حقانی سرمایه گذاری در روسیه بکنه. و اختلافات نظر است بین امریکا و روسیه، رقابت ها هست، و یکان وقت روسیه چیزایی را میگه که از رقابت این دو کشور نشان میده که در حقیقت به او چیز عقیده نداره. در سوریه مثلا اختلاف نظر است که روسیه طرفدار بشار الاسد است و بشار الاسد ماندنش در سوریه روش روسیه پافشاری میکنه، در حالی که ماندن بشار الاسد یا پافشاری که او باید بانه و یک راه حل سیاسی پیدا نشه سبب به وجود آوردن گروپ های افراطی و گروپ های تروریستی بوده. پس میشه گفت که روسیه اصلا مادر تولید گروپ های افراطی در سوریه است، اما من میفهمم که روسیه مخالف تروریست ها هست، اما از نگاه رقابت و پروپاگاندا میشه چنین صحبت های را کرد. این صحبت ها فکر من صحبت های مسئول نیست. میشه انتقاد کرد روی سیاست های امریکا. ما خودمون مثلا انتقاد کردیم که در پاکستان باید فشار بیشتر زودتر می آمد، در اولا می آمد. میشه گفت که حکومت افغانستان هرچی بیشتر تقویه شود، میشه گفت که قوای هوایی افغانستان هرچی زودتر باید ساخته می شد و یا کمک های بیشتر برش شود، میشه باز چیزهای دیگر گفت. اما گفتن به این که امریکا از داعش یا از حقانی طرفداری میکنه یا اینا را به وجود آورده صحبت غیر مسئول است و من موافق نیستم با این صحبت ها.
محترم دکتر زلمه خلیلزاد، شما در صحبت های گذشته با ما با رادیو آزادی که داشتین فرمودین که در این روزا استراتژی جدید امریکا معلوم میشه، منتها هنوزم به خلم به مو نتیجه نرسیدن، مخصوصا در این روزا دمی روز چهارشنبه حمله انتحاری که در مرکز دیپلماسی افغانستان صورت گرفت، در یک شرایط که بسیار موضوع جدی شده، شما چی توقع دارین که استراتژی جدید امریکا چگونه خواهد بود؟
خب به فکر من چیزی که ضرور است ایست که اوضاع را باید دید، اوضاع داره مشکل تر میشه در افغانستان، با نظر داشت زیاد مشکل و با نظر داشت که هدف امریکا ایست که افغانستان دوباره مرکز تروریسم چه بر افغانا و چه بر دنیا نشه، ضرورت در تغییر در استراتژی است از طرف امریکا. و تغییری که به فکر من لازم است ایست که اول کمک‌های لازم نظامی باید به حکومت افغانستان، به قوای نظامی افغانستان عاجل صورت بگیره تا اینا بتانن بالانس در میدان جنگ به طرفداری از حکومت تغییر بتن و نگذارن که اوضاع در افغانستان بدتر شوه. تقویه قوای نظامی افغانستان مهم و حیاتی است. قوای هوایی افغانستان باید تقویه شوه، از نگاه استخبارات به افغانستان کمک شوه، لوجستیک قوای نظامی افغانستان باید تقویه شوه و همچنان به قماندان قوا در افغانستان اجازه داده شوه که از قوایی که وجود داره و از قوای نوی که میایه به قسمی که ضرور است استفاده شوه و فیصله از او استفادهش به قماندان قوا در افغانستان گذاشته شوه. طبعا در پهلوی از او کمک های اقتصادی و کمک های سیاسی هم کار است برای افغانستان، خصوصا کمک های دیپلماسی با نظر داشت پیشنهاداتی که من در اول مصاحبه کردم با تغییر در اوضاع با حمله که امروز صورت گرفت. مسئله مهم در او قسمت ایست که چطور در سیاست پاکستان در افغانستان تغییر آورد و به فکر من او ضرورت به فشار بسیار زیادتر و وعده کمک بسیار زیاد اگر اونا در سیاست خود تغییر بدن ضرورت است. امریکا نه تنها خودش بلکه دوستایش باید دست جمعی به یک فیصله درباره پاکستان برسند. اگر پاکستان سیاست خود را عملا تغییر نده، باید امریکا و کشورهای دوست قدمای لازم برای گذاشتن پاکستان در لیست کشورهای حامی تروریسم شروع کنند.
خب به عنوان نتیجه گیری سه مسئله پاکستان در افغانستان هم بسیار حاد است، هم مردم و هم حکومت و هم وکیلا سه زیادتر در این روزا به این پافشاری میکنن که سر پاکستان فشار زیاد بیاید و حتی در پولی پاکستان ایران و روسیه را ملامت میکنن و بعضی از روشنفکرها اساسا امریکا را ملامت میکنن که چرا امریکا اصلا فشار وارد نمیکنه سر پاکستان، میگن در عمل نمیکنن. سه
یکی از فیصله هایی که رئیس جمهور ترامپ باید بکنه، امیدوار هستم که در آینده نزدیکی فیصله صورت بگیره در باره سیاست جدید در افغانستان، مسئله پاکستان است. مردم افغانستان حق دارن شکایت کنن که امریکا فشار لازم ناورده، فشارهایی که تا حال آورده شده کافی نبوده و ضرورت به ایست که مطالعه شود که چه قدم های دیگه لازم است که در سیاست پاکستان تغییر آورد و حکومت افغانستان هم در این قسمت رول داره. من پیشتر گفتم که اگر معلومات موثق درباره رول گروه حقانی در این قسمت در حمله وحشتناکی که صورت گرفت و در نظرش رابطه گروه حقانی با حکومت پاکستان، باید این معلومات حکومت افغانستان پخش بکنه، اما نه تنها به صورت عمومی، به صورت بسیار دقیق و تقاضای یک مجلس را با دوستای خود بکنه که درباره از این موضوع فیصله شوه، نشوه که این حمله را مثل حمله های سابق در لیست شامل شوه. این باید در اوضاع در رابطه با پاکستان و در رابطه بین دوستای افغانستان و پاکستان یک تغییر کیفی بیاره. ما به این نتیجه رسیدیم که اوضاع در حال تغییر است و ضرورت به یک استراتژی جدید از طرف افغانستان و از طرف دوستای افغانستان در این قسمت حتمی و ضروری است.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم
شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.